با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح غزل سیوم از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز، نکاتی رو در باب ابیات پایانی این غزل، به ویژه یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعره های قلقلش اندر گلو ببست، خدمتتان عرض کردیم و بیان کردیم و انشاءالله از این مجلس به بحث و فحص در باب دو بیت پایانی این غزل می‌پردازیم. دو بیتی که در آغاز مجلس خدمتتان قرائت کردم و در متن این دو بیت اصطلاحات جدیدی وجود داره که پیش از این در باب آن سخن نگفتیم و بر بنیاد سنت این مباحث که شرح اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان حافظ هست، باید در باب این اصطلاحات نکاتی رو خدمتتون عرض بکنیم و به ویژه در میان اصطلاحاتی چون وجد و حال و سماع، سماع از جمله مباحثی است که در باب آن تا به حال به تعم و ضرورت مختلف معنوی اون رو باز بکنیم. بحث سماع، متسماع بر اهل وجد و حال در های خوب ببست، ترین و انگیزترین مباحث عرفانی است و اتفاقا از جمله مواردی که در مرز اختلافات وسیع علما یا فقها با عرفا وجود داره همین مسئله سماع هست. از دیدگاه بسیاری اهل تشرع و تفقه، سماع و تداوم سماع که وجد است و تداوم وجد یا آثار و نتایج وجد که رقص است و حرکات موزون، حرام است و از جمله اشاعه ملاهی است که از سوی برخی متصوفه و صوفی صورت می گیرد. از دیدگاه علما و فقها این حکم حرمت در باب سماع جاری است و آن را از جمله مواردی می دانند که اتفاقا شخص را از حق دور می سازد، مسیر را طولانی و بل منحرف می سازد، به جای آن که او را یا صوفی را به حقیقت قایی وصل خود برساند. از آن سو برخی صوفیه و متصوفه یا برخی عرفا در باب سماع نکات مهمی رو بیان کردن، یا اگر نگوییم نکات مهم، نکات وسیع و گسترده ای رو در باب سماع بازگو کردن. برخی از آنها مطلق طریقت را بدون سماع ناممکن دانسته و سما را از جمله شرایط ضروریه طی طریقت دانستند و البته از میانشان علمایی نیز هستند، عرفای صاحب فضل و صاحب علمی هم هستند که از برای سماع هم آداب بیان کرده اند، هم شرایطی قرار داده اند و غیر از حضور این شرایط آنان نیز مانند علما و فقها آن را حرام دانستند. به این مسئله خواهیم رسید بعد از ذکر مبانی سماع، اما همینجا در باب این نکته پایانی عرض بکنم که سعدی در بوستان در همین باب میگوید: نگویم سماع ای برادر که چیست، مگر مستمع را بدانم که کیست. گر از برج معنی برد طیر او، فرشته فرو ماند از سیر او. وگر مرد لهو است و بازی و لاغ، قوی تر شود دیوش اندر دماغ. پریشان شود گل به باد سحر، نهیزم که نشکافدش جز تبر. جهان پر سماع است و مستی و شور، ولی کن چه بیند در آینه کور. نبینی شطور بر سماع عرب، که چونش به رقص اندر آرد طرب. شطور را چو شور و طرب در سر است، اگر آدمی را نباشد. حالا به تعبیر سعدی است خر است. خدمتتون عرض بکنم مقدمه‌ای که بیان کردم به نحوی بیانگر مناقشه انگیزی بحث سماع در ساحت عرفان است و تکرار میکنم یکی از مواردی که سطح اختلاف علما و فقها با عرفا و صوفیان را بالا برده، همین مسئله سماع هم مباحث آن و هم انجام آن هست. سعی میکنم انشاءالله در این مجلس و مجلس بعد با تبیین مبانی این بحث تا حدودی هم در حل این اختلاف بکوشم و هم با شرح مبانی و در این حال شرایط و الزامات و همچنین آن حدودی که علما و بزرگان در سماع در حقیقت وضع کرده اند کمک کنم به ادراک روشن‌تر این معنا که از جمله معانی بسیار محبوب حافظ است، من جمله در بیتی که آغاز مجلس قرائت کردم: مطرب چه پرده ساخت که در حلقه سماع، بر اهل وجد و حال در های و هو ببست. و البته در جای خود از مفهوم این بیت مستند به معانی مطرح در ابیات گذشته سخن انشاءالله خواهم گفت. در باب سماع یا سماع به هر دو صورت آمده، هم سماع به فتح سین آمده، هم سماع به کسر سین آمده است. چون به فتح این اصطلاح یا این واژه خوانده شود، یعنی سماع خوانده شود، مطلق شنودن است و همچنین در این شنودن شنیدن سرود و نغمه هم آمده. یعنی به یک عبارت مثلا صاحب کشف نوشته است که سماع به فتح مطلق شنیدن و به کسر اول در فارسی سرود و نغمه آمده است. منظور صاحب کشف این است که در زبان فارسی به جای سماع که اصطلاح عربی است، اصطلاح سماع را به کار می‌برند و منظورشان از سماع سرود و نغمه است. اما به تعبیر او اگر سماع خوانده شود مطلق شنیدن یا شنودن است، از باب سمع و استماع و سامع و این اشکالی که در زبان عربی پیرامون سمع وجود داره. پس هم به فتح خوانده شده است، هم به کسر خوانده شده است و در هر دو به نحوی هم معنای شنیدن مطرح است، هم معنای سرود و نغمه و طرب هر دو، ولی در اصل شنیدن نغمه و سرود. به صورت کلی در این قلمرو سماع شنیدن آواز خوش طرب انگیز است، مثلا در اسامی فی الاسامی چنین آمده، یا مثلا قیاس اللغات در شرح این کلمه آورده است که سماع به فتح شنیدن و به معنی رقص و سرور و وجد مجاز است. در ابواب دیگر و همچنین در قاموسنامه‌های دیگر تعاریف دیگری از سماع صورت گرفته که البته همه در غایت به یک مطلب میرسند و آن مطلق شنودن در اصالت اصیل کلمه و در معانی اضافی که بر آن بار میشود شنیدن سرود و آواز. حال چرا بر این معنا تأکید میکنم؟ چون مثلا در عرفان ابن عربی هنگامی که گفته میشود بنیاد هستی بر سماع است یا سماع است، آنجا منظور شنیدن سرود نیست، شنیدن آواز نیست، مطلق شنیدن است. زیرا از دیدگاه او خداوند فرمود باش پس عالم شد، قل کن فیکون. اعیان ثابته در جان خود قابلیت سماع داشتند، فلذا مقول قول کن شدند، مخاطب قول کن شدند و حاضر گشتند، در حضرت دوم ظاهر و حاضر شدند، ظهور یافتند و در حضرت پنجم که حضرت شهادت است وجود یافتند. ساحت اشیا در اعیان ثابت یا حضرت دوم ساحت ظهوری بود، در حضرت پنجم ساحت وجودی بود. او هنگامی که هستی را بر بنیاد سماع ظاهر می‌بیند، حاضر می‌بیند، منظورش از این سماع مطلق شنودن آن ظرفیت های قابلی است، آن اعیان ثابته است که در جان خود وجه و ساحت قابلی داشتند. اینها امر کن را شنیدند و با ظهور صفت حق و اسم حق، صفت ظهوری و در حضرت پنجم صفت وجودی یافتند. پس در همه جا سماع مطلق سرود نیست، یا به یک عبارت در همه جا سماع به معنای سرود و آواز و در حقیقت اون حلقه های عاشقانه و عارفانه وجد و حال عرفا نیست. سماع در ساحت معنا دایره‌ای بسیار وسیع‌تر دارد. اون چه در باب ابن عربی گفتم یک نمونه از آن بود، اما به دلیل کاربرد وسیع آن در ساحت عرفان، معمولاً چون این کلمه به گوش میرسد بلا فاصله ذهن مخاطب به حرکات موزون خاص عرفا و صوفیان بر اثر شنودن یک آواز خوش میل میکند. به یک عبارت ذهن به دلیل کثرت استعمال این واژه در ساحت عرفان و تصوف از آن برداشت خاص یا اصطلاحاً برداشت اصغر میکند. یک سماع به معنای اکبر داریم که مطلق شنودن است، یک سماع به معنای اصغر داریم که به معنای آواز خوشی است که در قلمرو عرفان و تصوف مبنای ظهور وجد و به تعبیر حافظ وجد و حال در جان می شود. نکته دیگر هم در این ساحت بگویم و ادامه مبانی رو عرض بکنم. اون چه که در باب ابن عربی گفتم و تأویلی که او از سماع دارد در یک صورت قابل جمع است با آن معنایی که در قلمرو تصوف و عرفان است. یعنی اگر ما مطلق لفظ را مبنا قرار دهیم و در این حال آن روایتی که ابن عربی دارد در چنین قلمروی سماع همان مطلق شنودن است و به معنای سرود و آواز خوش نیست، اما اگر مبنا را نوعی تأویل عارفانه قرار دهیم که از برای سماع مبدعی در روز الست قائل است و آن قول الست و بربکم هست، از این زاویه می توان نسبت اجتماعی به دست آورد یا می توان اجتماع کرد بین نظر ابن عربی و نظر متصوفه. و آن مطلب این است، مطلبی که از دیدگاه برخی اصلا مبنای حضور و ظهور سماع مشروع، همان سماعی که سعدی گفت از برای برخی سبب اهتزاز روح است و از برای برخی ویرانگر نفس و روح. نگویم سماعی برادر که چیست، مگر مستمع را بدانم که کیست. گر از برج معنی برد تیر او، فرشته فرو ماند از سیر او. در حقیقت برخی سماعها در برخی جانها به تعبیر سعدی چنین می کند، او را از فرشته بالاتر می برد. اما وگر مرد لهوست و بازی و لاغ، قوی تر شود دیوش اندر دماغ. یعنی سماع با برخی جانها همان می کند که شیطان با نفوس ضعیف می کند و در برخی جانها همان می کند که جبرئیلی براق به دست روح سالک را به حضرات بالا می کشاند. این سماع مورد بحث ماست. یعنی سماع مشروع، سماع مشروع سماعی است که سبب لحف نمی شود، سبب لغو نمی شود، آواز خوشی که انسان را به یاد حق می اندازد. بر روی این بحث میکنیم. حال اون مسئله اجتماع دقیقا این است که برخی عرفا و متصوف معتقدند ریشه و بنیاد ظهور و حضور سماع در حیات انسان آن ندای آسمانی خوش موزون و سماع گون الست و به ربکم بود. از دیدگاه این عرفا و این متصرفه آن گفت و شنودی که بین انسان در عالم زر پیش از این که وارد این دنیا شود یا وارد اصل وجود یا ساحت وجودی خود شود با حضرت حق واقع شد، که حضرت حق از آدمیان از انسانها شهادت دای از به وجد آمدند و قالو بلا گفتند. شرح این معنا را و این آیت را بافته ایم می گذارم به این دلیل که در باب سماع روایت جدیدی از این آیت داریم، اما بر این نکته تأکید می کنم که از دیدگاه برخی عرفا و متصوفه بنیاد سما در عالم توسط حق پایه گرفت، مگر او ساقی اول نشد و سقاهم ربهم شراباً طهورا. در اینجا هم در اصل بنیاد سما را او نهاد، به ویژه نسبت به بیت یا ابیات پایانی غزل سی که مطرب چه پرده ساخت که در حلقه سماع بر اهل وجد و حال درهای خوب ببست. بسیاری مطرب را همان حضرت حق یا پیر مرشد کامل می داند. از این معنا انشاءالله در مجلس بعد سخن خواهیم گفت. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.